در مقابلش ظاهر میشن، الان با همین چالش روبرو هستند که آیا واقعا شیوع بیشتر مصرف ماریجوانا باعث شده از مصرف سایر مواد کم بشه، از شیوع مصرف سایر مواد کم بشه، و مطالعات اخیر نشون میده که نه، این اتفاق نیفتاده.
بله،
یعنی اینکه این باور که وجود داشته که ما اگر یه ماده کم خطرتر رو به اصطلاح بیایم مصرفش رو راحت تر کنیم و سهل تر بکنیم باعث بشه که گرایش به سمت سایر اعتیادها کم بشه، واقعیت اینه که مطالعات اخیر به وضوح نشون میدن که این اتفاق نیفتاده. بنابراین همونطوری که توی لابلای برنامه و به اصطلاح گزارش هم اشاره شد بهش، شروع مصرف یک ماده مثل الکل نه تنها میتونه خودش زمینه ساز تجربه مواد دیگه بشه، بلکه میتونه سیر اعتیاد رو هم پیچیده تر و مخرب تر کنه که در ادامه بحث و در انتهای بحث انشالله بهش اشاره خواهم داشت.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. خب دکتر صاحب، در این دو قسمت از مستند و قصه و سرگذشت واقعی که ما پیشتر شنیدیم، یک فرد وابسته به الکل ما دیدیم که چی سرگذشت و سرنوشت را از نوجوانی خود شروع کرد و به کجا رسید. میخوایم بپرسم که در این رابطه، در رابطه با ویژگی‌های اینمتر یک نفرا، بازم برای ما توضیح بدین.
تجربه تلخ و ناراحت کننده است و البته برای دیگرانی که میشنوند ممکنه که تجربه تکان دهنده ای به نظر برسه، اما میتونه آموزنده باشه. من در ابتدای برنامه اشاره کردم که نوجوانی دوره خاصی از زندگی است، دوره است که فرد آنچه رو که در کودکی به صورت عینی و خام دیده و ثبت و ضبط کرده رو یواش یواش به بوته آزمایش و تجربه میذاره و خودش رو آماده میکنه برای اینکه وارد دوره جوانی بشه.
بله،
بیا اشاره من بکنم که بسیاری از افرادی که مصرف کننده مواد هستن اولین دفعات مصرفشون رو در دوره نوجوانی تجربه میکنن. برای همینه که ما در پیشگیری از دوره نوجوانی تأکید و اهمیت بسیار زیادی قائل هستیم. هرچند باز همه افرادی که در دوره نوجوانی رفتار پرخطری دارند ممکنه که این رفتار رو در آینده ادامه ندن، ولی به هر حال در این دوره موقعیت ما در موقعیت بسیار خطرناک هستیم. حالا شما تصور بکنید نوجوانی رو که در این سالهای کسب تجربه، در این سالهایی که هویتش باید شکل بگیره، ارتباطاتش باید شکل بگیره، مهارت‌هاش باید شکل بگیره، در یک فضای ذهنی و روانی متفاوتی به دلیل مصرف الکل و سایر رفتارهای پرخطر قرار میگیره و فرصت این تجربه اندوزی رو نداره.
بله،
بارها و بارها از زبان مراجعین شنیده ایم که میگن عمرم رو از دست دادم، اون سالها رو کامل از دست دادم، و واقعیت تلخ اینه که سالهایی که از دست میره رو سخت میشه جبران کرد. نمیگم نمیشه جبران کرد، ولی سخت میشه جبران کرد، به ویژه وقتی این سالها سالهای پر شر و شور و پر هیجان و پر نشاط نوجوانی باشه و فرد نتونسته باشه اون دوره رو به اندازه کافی درک کنه و تجربه کنه.
درست. بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بازم میخوایم بپرسم که بعضی افراد معتقد هستند و ایره تبلیغ میکنن متاسفانه که الکل و شراب جزء مواد مخدری سبک و کم خطر نشه ایسته. آیا این عقیده و برداشت درست است؟ بازم یک توضیحات بدین، ممنون میشیم.
من اول زمینه شکل گیری این باور از چند از یکی دو جهت بهش اشاره بکنم و بعد برسیم سراغ این که آیا این باور درست هست یا نه. یکی از دلایلی که باعث میشه افراد فکر کنن که یه ماده خطر کمتری داره یا اعتیاد سبکتری رو ایجاد میکنه یا تخریب کمتری ایجاد میکنه اینه که این ذهنیت براشون وجود داره که اگر ماده ای در بخشهایی از دنیا به صورت قانونی در دسترسه یا مصرف میشه احتمالا ماده پرخطری نیست و بنابراین اعتیاد سنگینی محسوب نمیشه یا نگرانی زیادی در موردش وجود نداره. من باید خدمتتون عرض بکنم که قانونی بودن یک ماده و مصرف یک ماده مطلقاً مترادف بی خطر بودن اون نیست.
بله،
واضح ترین نمونه و مثال در مورد این سیگاره که شاید سنگین ترین اعتیاد رو ایجاد میکنه، بیشترین آسیب های فیزیکی رو برای فرد به جای میگذاره، بیشترین تخریب رو در سلامت فرد ایجاد میکنه، ولی به هر حال در سراسر دنیا، در بخش زیادی از دنیا خرید و فروش سیگار آزاده و قانونی محسوب میشه. بنابراین اگر در جاهایی و در فرهنگهایی مصرف یک ماده به صورت قانونی وجود داره، معناش بی خطر بودن اون نیست.
بله،
مواد رو از نظر میزان وابستگی که ایجاد میکنن و تخریب هایی که ایجاد میکنن میتونیم تقسیم بندی کنیم، نه به عنوان سبک و سنگین، به عنوان اینکه درجه شون رو با هم دیگه مقایسه کنیم. اولا تمام مواد تخریب ایجاد میکنن و سنگین و ایجاد وابستگی میکنن. الکل جزو مواد نیست که وابستگی شدید و سریع ایجاد میکنه. نمونهش رو در گزارشمون داشتیم، بعد از 6 ماه به اجبار در مصرف تبدیل میشه. و در این حال از جنبه تخریب اگه بخوایم نگاه بکنیم، الکل از جنبه فردی تخریب های جسمی و روانی جدی به جای میگذاره، آسیب های کبدی گوارشی، آسیب های روانپزشکی و از لحاظ خانوادگی و اجتماعی هم میتونه تخریب جدی تو زمینه های ارتباطی، شغلی، تحصیلی و مشکلاتی که در زمینه خانوادگی برای فرد ایجاد میشه رو ایجاد کنه.
بله.
بنابراین از هر دو جهت وابستگی زایی و تخریب، الکل آسیب‌های جدی، شدید و نسبتاً سریع به جای می‌گذاره و اگر حتی قائل به تقسیم بندی سبک و سنگین باشیم، مطلقاً ماده سبکی محسوب نمی‌شود.
بسیار تشکر دکتر صیب رضا دانشمند، متخصص روانپزشکی یا امراض روحی روانی. از توضیحات ارزشمند شما واقعا استفاده کردیم. امید از صحبت‌های شما مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز ما، مخصوصا نوجوانان و جوانان قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی می‌کنیم و شما شنوندگان عزیزم، همه شما را به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، گفت تا زمانی که کابل درباره برخی از مسائل تصمیم‌های جدی نگیرد، موضوعات همچون واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به طالبان و پول‌های توقیف شده افغانستان به نتیجه نمی‌رسد. توماس وست افزود که طالبان گام‌های قابل توجهی برای عادی‌سازی روابط با جهان بر نداشته است. آنها نماینده دائمی در نیویورک و سازمان ملل ندارند. روابط رسمی با مؤسسات مالی بین المللی ندارند. در غرب دیپلمات ندارند و از دسترسی به دارایی‌های معلق خود در کشورهای خارجی محرومند. وی تأکید کرد با این حال تا زمانی که آنان تصمیم‌های مسئولانه‌تری نگیرند، درباره هر یک از این مسائل با آنان کنار نخواهیم آمد. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان اضافه کرد: ما خودمان با طالبان در تعامل هستیم، اما نگرانی عمیقی درباره سیاست‌های طالبان در برابر مردم افغانستان وجود دارد. وست در عین حال تعامل را بهترین روش برخورد با طالبان خواند و تصریح کرد: من با رهبران طالبان در ماه دسامبر دیدار کردم و در آینده نیز با رهبران طالبان دیدار خواهم داشت. گذرگاه بادینی میان افغانستان و پاکستان توسط مرزبانان پاکستانی مسدود شده است. با تشدید اختلافات و افزایش مسائل امنیتی بین پاکستان و حکومت طالبان افغانستان، موضوع مسدود شدن گذرگاه‌های سرحدی به امری عادی و روزانه بین دو طرف تبدیل شده است. منابع محلی در ولایت زابل افغانستان اعلام کردند مرزبانان پاکستانی به دلیل برخورد نامناسب طالبان، گذرگاه سرحدی بادینی بین دو کشور را مسدود کردند. گذرگاه بادینی یکی از مسیرهای رفت و آمد میان افغانستان و پاکستان است که اخیراً توسط بزرگان قومی بازگشایی شده بود. گفته می شود که این گذرگاه به دلیل رفت و آمد ساده تر به پاکستان، توجه بسیاری را در ماهای اخیر به خود جلب کرده است. مقامهای پاکستان و طالبان هنوز درباره دلایل بسته شدن این گذرگاه اظهار نظر نکردند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان اعلام کرد که برای مدیریت آب و ساخت بندهای جدید سال 1402 ارزیابی 48 طرح عمرانی در این حوزه در دستور کار قرار می‌گیرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
غلام جیلانی حق پرست سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید برای مدیریت آبها و ساخت بندهای جدید کار سروی و ارزیابی 48 پروژه از مجموعه 61 پروژه این وزارت را در سال مالی جدید آغاز خواهند کرد. آقای حق پرست میافزاید در حال حاضر هم کار عملی 13 پروژه جریان دارد.
افغانستان اسلامی امارت د اوبو انرژي وزارت د 402 مالي کال لپاره یو شپېته لوی او منځنیو بندونو پروژې په پام کې نیولې دي. له غیر ډلې نه 14 پروژې تر کار لاندې دي او 8 نورې پروژې د 402 مالي کال لپاره د هغو ډیزاین په پام کې نیول شوی ده.
از سوی دیگر هم عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید بهبود وضعیت امنیتی باعث شده تا سرمایه گذاران علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان شوند. وی میافزاید اکنون در کشور زمینه سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله زراعت، انرژی و دیگر پروژه های انکشافی فراهم گردیده است.
بهبود وضعیت امنیتی باعث شده که سرمایه گذارا علاقمند سرمایه گذاری در کشور شوند و در حال حاضر از هر جهت زمینه سرمایه گذاری در داخل کشور فراهم است و سرمایه گذارا می توانند در بخش انرژی، زراعت، سرکسازی و بندها و سایر موارد در عرصه های زیرساختی و زیربنایی در داخل کشور سرمایه گذاری داشته باشند که هم به سود سرمایه گذارا هست.
با این حال اعضای سکتور خصوصی هم میگویند حکومت سرپرست افغانستان باید تلاش‌ها برای جلب سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید انرژی، مدیریت آب‌ها و ساخت زیربناهای کشور را گسترش دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پس از تثبیت هویت پناهجویان غرق شده در جنوب ایتالیا، 32 تن از شهروندان جانباخته افغانستان شناسایی شدند. یک قایق مملو از پناهجویان از کشورهای مختلف از جمله افغانستان یک شنبه گذشته با برخورد به صخره‌های دریایی در سواحل جنوبی ایتالیا غرق شد. به گفته برخی از بازماندگان، این قایق هنگام حرکت از ترکیه 200 مسافر داشت. سفارت افغانستان در ایتالیا در توییت با اشاره به شناسایی 32 جسد متعلق به اتباع افغانستانی در حادثه واژگونی قایق در سواحل جنوبی ایتالیا نوشت که هیئت دیپلماتیک افغانستان در دیدار با نماینده وزارت داخلی ایتالیا خواستار رسیدگی به نیازمندی خانواده های مهاجران افغان شده است. پیش از این نیز تعدادی از شهروندان افغانستان در آبهای یونان جان خود را از دست داده بودند. بیشتر شهروندان افغان به دلیل فقر و بیکاری دست به مهاجرت های غیرقانونی می زنند و میلیون ها افغان در کشورهای منطقه و کشورهای غربی در بلا تکلیفی به سر می برند. شماری از فارم‌های مرغ در ولایت بلخ از بلند رفتن بهای مواد خوراکی مرغ و واکسین در این ولایت شکایت می‌کنند. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از مزار شریف گزارش می‌دهد.
فارم مرغداری در سال‌های پسین رونق خوبی در بلخ پیدا کرده و ده‌ها فارم با سرمایه شخصی شهروندان در بلخ ایجاد شده است. اما اکنون شکایت‌های از رکود این تجارت میان فارمداران به میان آمده و آنان خواستار حمایت از سوی حکومت هستند. شمار از فارمداران در بلخ از بلند بودن بهای مواد خوراکی مرغ، بلند بودن بهای واکسن و عدم توجه حکومت شکایت دارند. به گفته آنان اگر حکومت برای آنان توجه نکنند، فارمهای مرغ در بلخ بسته خواهد شد.
من 3000 مرغ انداخته بودم، 3000 مرغ در حدود 1500 دانه تلف شد و همون مرغ هایی که ما که باقی مانده بود در فارم، در 500 دانه که از این فارم باقی مانده بود که فروختیم، حتی نتوانست که همون مقدار پولی که ما که مصرف به مرغ کرده بودیم او را پوره بکنند.
فارمداران می گویند به علت سردی بی پیشینه در کشور و بلند رفتن بهای مواد خوراکی مرغ بسیاری از فارمداران از کار دل سرد شدند.
خواست ما از دولت همی است که یک بوجی دانه 2700 رسیده، یک وقت 1600-1700 بود. این حال نمیشه که ما اگر می رقم پیش بره ما نقص کردم.
با این حال مسئولان محلی در ریاست زراعت و مالداری بلخ از روی دستگیری برنامه های جهت حمایت از این فارمداران خبر می دهند.
در رأس ریاست محترم اداره زراعت ولایت بلخ و امنیت مالداری در گام های نخست به خاطر امی جبران خساره فارمدار امی گام ها برداشتیم که ما کیفیت هم کنترل بکنیم، قیمت مواد خوراکی هم کنترل بکنیم و قیمت ادویه را و کیفیت ادویه را، ادویه که بر فرم ها تطبیق میشه و بر مرغ های فرمی تطبیق میشه و هاکذا، خود فرمدار در تحت یک چوکات اتحادیه ما منسجم بسازیم تا شکایت از اینا را مستقیما ما داشته باشیم و با شکایتشان در صورت امکان رسیدگی به این دل موقع.
بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و مالداری بلخ پیش از این بیش از 500 فارم مرغداری در ولایت بلخ فعالیت داشتند که از این میان 300 فارم در 2 سال گذشته مسدود شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
بزرگترین مرکز تجاری ایران در افغانستان امروز در کابل گشایش می‌یابد. محمد صادق قنادزاده، سرپرست اداره کل شبه قاره سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان اینکه افغانستان از شرکای راهبردی ایران است، گفت امروز با حضور هیئت تجاری 70 نفره ایران بزرگترین مرکز تجاری ایران در کابل افتتاح می شود. قنادزاده افزود که مرکز تجاری ایران در یک برج تجاری 11 طبقه واقع شده است که تمام امکانات لازم را برای فعالیت‌های تجاری دارد. سرپرست اداره کل شبه قاره سازمان توسعه تجارت ایران گفت 30 تا 40 شرکت برای استقرار در این مرکز اعلام آمادگی کردند. جمهوری اسلامی ایران بزرگترین شریک تجاری افغانستان است و حجم مبادلات تجاری دو کشور در یک سال گذشته به حدود 1.5 میلیارد دلار در سال رسیده است. با این حال با توجه به مشترکات فراوان ایران و افغانستان ظرفیت‌های زیادی برای افزایش حجم مبادلات اقتصادی وجود دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد که روابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران باید اعتمادآفرین باشد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز وارد تهران شد و مورد استقبال رسمی بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون امور بین‌الملل حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی قرار گرفت. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز برای دومین بار با محمد اسلامی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرد. شب گذشته نیز گروسی در ضیافت شام با رئیس سازمان انرژی اتمی و دست‌اندرکاران و صاحب نظران صنعت هسته‌ای ایران شرکت کرد. امروز نیز نشست خبری مشترک رافائل گروسی و محمد اسلامی با حضور خبرنگاران رسانه‌های داخلی و بین‌المللی در سازمان انرژی اتمی ایران برگزار شد. در همین راستا و به گزارش خبرگزاری ایران پرس، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز در کنفرانس خبری مشترک با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تاکید بر اینکه ارتباطات و رفت و آمدها و گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به گونه‌ای باشد که همواره اعتمادآفرین باشد گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید بتواند وظایف خود را در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب ضوابط پادمان پابرجا و اطمینان بخش نگه دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت در هفته‌ای که گذشت ما 29مین کنفرانس هسته‌ای را که به صورت ملی برگزار شد در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار کرده و شب گذشته توافق کردیم که از کنفرانس 30 به بعد کنفرانس ما بین‌المللی خواهد بود که با مشارکت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد و روایتی از برنامه هسته‌ای ایران از یک سو و از سمت دیگر ارائه ظرفیت قابل ملاحظه دانشمندان و مراکز علمی و پژوهشی جمهوری اسلامی ایران است. اسلامی در ادامه تاکید کرد شب گذشته سهمیه بانوان ایرانی در ضیافت شام سهم فوق‌العاده‌ای بود که موجب شگفتی برای گروسی و همکارانشان بود که این همه تعداد بانوان فرهیخته تاثیرگذار در حوزه هسته‌ای ایران فعالیت می‌کنند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که همکاری‌های فنی و علمی بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه خواهد یافت. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در نشست خبری مشترک با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران که پس از دومین دور مذاکرات برگزار شد افزود که در دیدار با دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران که تا پایان امروز ادامه خواهد داشت میتواند قضاوت بیشتری از رضایت خود داشته باشد، ضمن اینکه بسته کاری مبتنی بر صداقت و همکاری بسیار مهم است. گروسی همچنین درباره بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران و در عین حال نظارت نکردن بر برنامه اتمی رژیم صهیونیستی گفت آژانس بازرسی‌هایی که از تأسیسات هسته‌ای آنها انجام می‌دهد بر پایه توافق‌های قانونی و حقوقی است که با آنها دارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود جمهوری اسلامی ایران عضو معاهده NPT است و کشورهایی که عضو این پیمان هستند توافق پادمانی با آژانس دارند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اینکه آژانس چه تضمین‌هایی می‌تواند بدهد که از این نهاد به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده نشود گفت که تضمین می‌دهد که آژانس تحت دستورالعمل هیچ کشور کار نکرده و عملکرد آژانس و مدیر کل این نهاد بین‌المللی فقط تحت نظر شورای حکام قرار دارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تهدیدهای رژیم صهیونیستی ضد تأسیسات هسته‌ای ایران نیز با محکوم کردن تهدیدها و حمله به تأسیسات و نیروگاه‌های هسته‌ای گفت حمله به نیروگاه‌های اتمی به خاطر حمله به اوکراین رایج شده و در حال حاضر هم در جریان است. گروسی تأکید کرد هر گونه اقدام نظامی ضد نیروگاه‌های هسته‌ای کاملا محکوم و غیر قانونی بوده و خارج از روند ساختاری است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق آن عمل می‌کند. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شویم و مدت 15 دقیقه.
رازهای زندگی. زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
سلام خدمت شما همراهان همیشگی و گرامی برنامه رازهای زندگی. امروز هم در خدمت شما خوبان هستیم و امیدواریم که شنونده برنامه ما باشید و مورد استفاده ایتان قرار بگیرد. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به چگونگی رسیدن به مهارت خیشتنداری پرداختیم. در این برنامه سعی داریم مسئولیت پذیری که یکی از مهارت‌های زندگی است را بررسی کنیم.
مسئولیت پذیری یعنی قابلیت پذیرش و به عهده گرفتن کار و یا وظیفه و پاسخگویی نسبت به اون. یکی از ویژگی های مهم شخصیتیه که در تمام ابعاد زندگی نقش داره. همه انسان ها در زندگی مسئولیت هایی رو در برابر خداوند، خودشون، خانواده، جامعه و همچنین محیط زیست بر عهده دارن. بسیاری از افراد دوست دارن که مسئولیت پذیر باشن، اما ممکنه فکر بکنن چون وارد سنین بزرگسالی شدن دیگه قادر نیستن برای رشد و پرورش این ویژگی کاری انجام بدن. مسئولیت پذیری هم مانند هر ویژگی دیگه‌ای در سنین کودکی سریع‌تر آموخته میشن، اما بدین معنا نیست که اگر فردی در کودکی به هر دلیلی این ویژگی رو نیاموخته دست از تلاش برداره. راهکارهای پیشنهادی برای افزایش مسئولیت پذیری: از اشتباه کردن نهراسید و از تجربیات خودتون استفاده کنید. توانایی اخذ تصمیم گیری های درست رو در خودتون افزایش بدید. از کارها اهداف و وظایفتون فهرستی تهیه کنید و برای انجام اونها برنامه ریزی کنید. در روند افزایش مسئولیت پذیری خودتون ثابت قدم باشید. به تعهد و قولی که بابت انجام کار دادیم مصمم باشید. یادمان باشد با پذیرش مسئولیت می توانیم سبب ایجاد حس اعتماد در اطرافیان و افراد مرتبط با زندگی خود شویم.
عزیزان، مسئولیت پذیری یکی از ویژگی های اکتسابی انسان هاست. در واقع می توان گفت که ویژگی نوع مهارت شخصی است و هیچ کس از ابتدای تولد با مسئولیت یا بی مسئولیت به دنیا نمی آید، بلکه در مسیر رشد و کسب تجاربی که از طریق اعضای خانواده، دوستان و مکتب به دست می آورد و مرور پرورش می یابد و این مهارت نیازمند آموزش و تمرین است. نداشتن این مهارت در زندگی می تواند منجر به مشکلات زیاد شود. بسیاری از طلاق‌ها، مشکلات ارتباطی دیگر و امثال آن به واسطه نداشتن این ویژگی اتفاق می‌افتند. به همین دلیل بسیاری از والدین بر این ویژگی تاکید می‌کنند تا بتوانند از همان ابتدا مهارت مسئولیت پذیری را در کودک خود به درستی پرورش دهند. بنابراین می توان با آگاهی از راه‌های افزایش روحیه مسئولیت پذیری این ویژگی را در خود تقویت نمود. انسان‌ها به واسطه نقش‌هایی که در اجتماع قبول می‌کنند دارای مسئولیت هستند. هر اندازه که به نقش خود آگاه باشند بهتر می توانند با جزئیات آن ارتباط برقرار کنند. در ادامه برنامه انواع مسئولیت پذیری را با هم مرور می‌کنیم. بله دوستان عزیز، مسئولیت پذیری اجتماعی یکی از انواع مهارت هایی است که به آن اشاره شد. همه ما عضو از جامعه هستیم و باید به قوانین آن پایبند باشیم. در مسئولیت پذیری اجتماعی شما در هر نقشی که به عنوان عضو از جامعه شما را تعریف می کند مسئول هستید. مثلا با عنوان راننده‌ای که در خیابان‌های شهر تردد می‌کنید، باید به قوانین راهنمایی و رانندگی پایبند باشید. یا اگر در نقش رهگذر یا عابر پیاده هستید، لازم است به بایدها و نبایدهای شهری مانند نریختن زباله در خیابان مقید باشید. افرادی دارای این مهارت دارای ویژگی‌های خاصی هستند و مسئولیت پذیری فواید بسیار زیادی برای افراد به ارمغان می‌آورد. به طور کلی شخص مسئولیت پذیر معمولاً در جنبه‌های مختلف زندگیش بهتر از دیگران عمل می‌کند. او انتخاب‌های زندگی خود را گردن دیگران نمی‌اندازد. از پیامدهای انتخابش تجربه کسب و برای رسیدن به اهدافش از آنها استفاده می‌کند. فرد مسئولیت پذیر با چنین روحیه کمتر در روابط خود با دیگران دچار مشکل می‌شود. همچنین این ویژگی از جمله فاکتورهای بسیار مثبت برای ازدواج محسوب می شود، چرا که طبق تحقیقات افراد مسئولیت پذیر در زندگی مشترک خود نیز موفق تر عمل می کنند. همچنین این افراد کمتر دچار افسردگی و استرس نیز می شوند. دوستان عزیز، وقتی فرد تمام مسئولیت‌های زندگیش را بر عهده بگیرد، به صورت متقابل در اجتماع نیز مورد تأیید و پذیرش و حتی تکریم و احترام دیگران قرار خواهد گرفت. همچنان در حیطه ارتباطات موفق‌تر و بهتر عمل خواهد کرد و این امر باعث می‌شود که هر روز بهتر از روز قبل فعالیت کند و انگیزش برای انجام تمام کارها و فعالیت‌هایش بیشتر از پیش خواهد شد. مهمتر از همه این که کارهایش را در زمان مناسب و مقررش انجام خواهد داد و این ویژگی در نهایت بهره‌وری و کارکرد فرد را به مراتب افزایش خواهد داد و مدیریت فوق‌العاده‌ای بر روی تمام امور خود خواهد داشت. اگر فکر می‌کنید احساس مسئولیت در شما آنقدر که باید قوی نیست، نگران نباشید، زیرا راهکارهای برای افزایش مسئولیت پذیری وجود دارد که با تبعیت از آن می‌توانید این مهارت را در خود تقویت کنید. ابتدا لازم است که برای افزایش مسئولیت پذیری بهانه آوردن را کنار بگذارید. بسیاری از افراد هنگامی که در انجام کارهایشان سهل‌انگاری می‌کنند، با بهانه‌های مختلف شرایط را توجیه می‌کنند. تا زمانی که شما برای انجام ندادن کارها دیگران را مقصر بدانید یا بهانه‌های مختلف بیاورید، این ویژگی در شما بهبود نمی‌یابد. به همین خاطر بهتر است قبل از به عهده گرفتن هر کاری ببینید که چقدر در آن زمینه توانایی و مهارت دارید. نپذیرفتن مسئولیت و دلیل نداشتن توانایی در انجام آن بسیار معقول تر از پذیرفتن و اهمال کاری و سهل‌انگاری در آن است. برای حل مانعی چون تعویق انداختن امور نیز لازم است که در اولین قدم زمان بندی مشخص برای خود تنظیم نمایید. در مرحله بعد نیاز است که از برنامه منظم پیروی کنید. داشتن یک برنامه منظم که متناسب با ویژگی ها و توانایی هایتان باشد در افزایش مسئولیت پذیری کمک بسیاری به شما خواهد کرد. توجه داشته باشید که زمان بندی درست یکی از ویژگی های مهم در برنامه ریزی است. همچنین برای تقویت این مهارت در خود و یا فرزندانتان نیاز به تقویت همدلی است. همدلی و این معناست که شما بتوانید از دید فرد دیگری به اتفاقات پیرامون نگاه کنید و احساسات و هیجانات او را درک نمایید. همدلی به شما کمک می کند تا ببینید کارهایی که انجام می دهید چه تأثیر بر دیگران می گذارد. در صورتی که بتوانید این احساسات را درک کنید، پذیرفتن عواقب رفتارهایتان آسان تر می شود. دوستان عزیز، کسب تجربه به شما کمک می کند تا مسئولیت پذیری خود را افزایش دهید، اما تجربه به دست نمی آید مگر با اشتباه کردن. پس از اشتباه نترسید و از آنها درس بگیرید و تلاش کنید که در موقعیت های دیگر آن را تکرار نکنید. این گونه می توانید مسئولیت پذیری تان را افزایش دهید. ثابت قدم بودن نیز یکی از مهمترین اصول مسئولیت پذیری است. در این راه مهم نیست که مسئولیت شما چقدر بزرگ یا کوچک باشد. مهم این است که آن کار را با تعهد کامل انجام دهید. خوب عزیزان شنونده، در اینجا صحبت‌های کارشناس محترم برنامه سمانه کاشفی روانشناس بالینی را با هم می‌شنویم.
دارن مسئولیت پذیریه. اگه ما بخوایم یک تعریفی از مسئولیت پذیری داشته باشیم، مسئولیت پذیری یعنی این که ما به صورت ارادی رفتارهایی رو که وظایف ما هست انجام میدیم. این واژه ارادی برای ما خیلی مهمه، به خاطر اینکه من هر وقت از مراجعینم میپرسم شما آدم مسئولی هستین یا نه، میگن بله، چرا که نه، بعد میگم چجوری به این نتیجه رسیدین، همشون میگن که ما توی محیط کارمون خیلی آدمای موفقی هستیم، همیشه کارفرماهامون از ما راضین، توی محیط خانوادگیمون وظایفی که پدر مادر به عهده گذاره رو به بهترین شکل انجام میدیم. درسته اینا همشون میتونن آیتم هایی از مسئولیت پذیری باشن، ولی ما توی مسئولیت پذیری یه فشار یا یه عامل بیرونی رو نداریم. مسئولیت پذیری به صورت خودجوشه و کاملا ارادیه. و ما همیشه وقتی میخوایم مسئولیت پذیری رو بررسی کنیم، اولین سوالی که از افراد میپرسیم این هستش که کارهای شخصیتون رو که هیچ عامل بیرونی در واقع به شما فشار نمیاره رو خوب انجام میدین یا نه. و اینجا ما میفهمیم که افراد تو این عوامل خیلی ممکنه مشکل داشته باشن و مسئولیت پذیر نباشن. حالا یه موضوعی که ما تو بحث مسئولیت پذیری خیلی برام مهمه، پس یکی ارادی بودن بود و موضوع بعدی تفاوتش با مسئولیت پذیری افراطی و احساس گناه. همه افراد فکر میکنن مسئولیت پذیری یعنی که اگر که کار رو انجام دادن و اون کار به بهترین شکل تموم نشد یا اون کار رو از پسش بر نیومدن یا حتی اشتباه کردن، باید بگن دچار احساس گناه یا سرزنش خودشن. نه، ما توی بحث مسئولیت پذیری میگیم که مسئولیت پذیری به هیچ عنوان احساس گناه یا سرزنش خود نیست. مسئولیت پذیری یعنی که من سهم خودم رو از اشتباهی که کردم میپذیرم و در جهت جبرانش قدم بردارم. و خیلی جالبه که ما این رو متاسفانه از الگوهای خانوادگیمون یاد نگرفتیم. ما موقعی که بچه‌ایم، پدر مادرمون هیچ وقت نیومدن به ما بگن که دخترم، پسرم، من اشتباه کردم، بابتش معذرت میخوام و اون رو جبران میکنم. به خاطر همین قضیه حتی ما از اشتباه کردن هم میترسیم. پس بنابراین حتی من رو به پدر مادرام خیلی توصیه میکنم اگر که اشتباهی کردن، بیان قبول کنن اشتباهشون رو و بابتش معذرت خواهی کنن و جبرانش کنن. اون یکی موضوعی که نباید اشتباه بگیریم مسئولیت پذیری افراطی. تو بحث مسئولیت پذیری افراطی ما میان و کارهایی رو میکنیم که اصلا تو حیطه‌ای که باید انجام بدیم نیست. مثلا یک فرد روزی 12 ساعت یا 8 ساعت باید کار کنه، روزی 16 ساعت کار میکنه و به جای مثلا 5 نفر داره کار میکنه و خیلی جالبه که خروجی 5 نفر هم نداره و حال این آدم بده. ما میگیم اینجا فرد اومده جای چند نفر کار کرده، این میشه مسئولیت پذیری افرادی. بعد یه جایی که مثلا این مسئولیت مثل آب دادن به گلش بوده که میتونسته خیلی بهش انرژی بده رو اومده و نتونسته انجام بده، یادش رفته و این ناخودآگاه حالش رو بد میکنه. پس بنابراین مسئولیت پذیری افرادی هم جز عواملی هستش که حال آدم رو بد میکنه و باعث نوسانات خلق میشه. و موضوع آخرم این که ما یادمون باشه تو بحث مسئولیت پذیری یک آیتم 100%ه که قراره که ما فقط بیایم و در جهت جبران مسائل اقدام کنیم و از شکست، از اشتباه کردن نترسیم.
و اما سخن آخر این که مواردی را که با هم برشمردیم راهکارهای عمومی برای پرورش و افزایش مسئولیت پذیری محسوب می شوند. اگر با انجام این کارها باز هم در انجام مسئولیت‌های خود دچار مشکل می شوید، بهتر است که با یک متخصص مشورت کنید، چرا که احتمال دارد با مشکلات جدی‌تر مواجه باشید. برای مثال، بسیاری از افرادی که مبتلا به اختلالات اضطرابی هستند، به دلیل تجربه اضطراب بالا نمی توانند وظایفشان را انجام دهند یا مبتلایان به افسردگی به دلیل کمبود انرژی کافی از پس وظایف خود بر نمی آیند. در نتیجه مراجعه به روانشناس و شما کمک خواهد کرد تا با ارزیابی روانی دقیق ریشه مشکل خود را پیدا کرده و آن را به درستی برطرف نمایید. با پایان برنامه امروز رسیدیم و سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید. خداوند یار و نگهدارتان.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. چند هفته است که بحثی را در برنامه سیاست روز دنبال می‌کنیم تحت عنوان راهبردهای نظام سلطه و اهداف جنگ شناختی. اما یکی از اقدامهایی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داد استفاده از ابزار ترور بوده که همچنان نیز ادامه دارد. این هفته نگاهی داریم به این موضوع. با ما همراه باشید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله نقشه‌های متنوع و مختلفی به منظور ضربه زدن به نظام نوپای جمهوری اسلامی از سوی ابرقدرت‌های غربی و در رأس آنها آمریکا طراحی شد که یکی از آن نقشه‌ها عملیات ترور بود. ترور سران و افراد شاخص نظام همچون شهیدان مطهری، بهشتی، باهنر، رجایی، قرنی، مفتح، هاشمی نژاد، قدوسی، مدنی، دستغیب، لاجوردی، اشرفی اصفهانی، صیاد شیرازی و شهدای هسته‌ای همگی در این راستا طراحی شدند. نقش آمریکا در ترورهای دهه 60 مسئله ای بود که بنیانگذار عظیم الشأن انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه نیز همواره با آن اشاره می کردند. ایشان در 23 میزان سال 1361 و پس از شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی توسط سازمان منافقین در محراب نماز جمعه عاملین این جنایت را منافقین و منحرفین شقی خوانده و ابرقدرت‌های جهانی را مسئول چنین جنایت‌هایی دانستند. بر اساس اسناد و مدارک موجود، دولت آمریکا سعی کرد با نزدیک شدن به منافقین و حمایت از فعالیت‌های تروریستی این سازمان، طرح‌های خود علیه نظام جمهوری اسلامی را جامعه عمل بپوشاند. اسناد و مدارک بعدی فاش شده از ارتباط آمریکا با منافقین نشان از حمایت آمریکا از ترورهای سازمان در دهه 60 دارد. یکی از این اسناد نوارهای فیلم برداری شده از ملاقاتها و مذاکرات فوق سری رجوی با مقامات اطلاعاتی و امنیتی رژیم بعث عراق است. مسعود رجوی در یکی از این ملاقاتها صریحاً از ارتباط سازمان با قصر سفید در عملیاتهای تروریستی دهه 60 پرده بر می دارد. وی در دیداری با سپهبد طاهر جلیل حبوش رئیس سازمان کل اطلاعات عراق هنگام اشاره به سوابق روابط قبلی با آمریکا و فرانسه و عملیات تروریستی هفته تیر 1360 اشاره می کند و می گوید همان گونه که اطلاع دارید من در سالهای 1981 تا 1986 در پاریس بودم. در آن سالها با ما تروریست نمی گفتند، هرچند که قصر سفید و قصر الیزا می دانستند که چه کسی حزب جمهوری را در ایران منفجر کرد. آنها می دانستند و خوب هم می دانستند، ولی صفت تروریست هم با ما نزدند. همکاری آمریکا با منافقین در سالهای بعدی ادامه داشته و حتی آشکارتر نیز شد. بعد از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و سقوط صدام به دست آمریکایی‌ها و گذشته نزدیک به 3 دهه از استقرار منافقین در عراق، در پی ضرب الاجل مقامات عراقی و با توافق آمریکایی‌ها، منافقین در سال 1391 با پایگاه لیبرتی در حوالی بغداد منتقل شدند که در گذشته محل استقرار نظامیان آمریکایی بود. بعدها خبرها حاکی از آن بود که با انتقال 280 عضو باقی مانده دیگر مقر منافقین، مقر آنان از اردوگاه لیبرتی با کشور آلبانی منتقل شد که این اقدام از پایان 3 دهه حضور منافقین در عراق حکایت داشت. این اردوگاه اکنون حدود 2500 عضو منافقین را در خود جای داده و تحت حفاظت دستگاه‌های امنیتی دولت آلبانی قرار دارد. منافقین در اردوگاه آلبانی یک شیوه جدید را در پیش گرفتند که آن هم عبارت بود از اجرای عملیات روانی که مسموم سازی افکار عمومی از طریق نشر اکاذیب و اخبار جعلی علیه نظام و ملت ایران، زیر سوال بردن حقوق هسته‌ای و تهمت‌های حقوق بشری و شرکت در جنگ نرم و شناختی برای تحریف افکار عمومی. برخی از اقدام‌های منافقین در حوزه جنگ نرم و فضای مجازی می‌باشد. منافقین این اقدام‌ها را با حمایت رسمی آمریکا انجام دادند. یکی از نشانه‌های این حمایت نیز این است که مقامات رسمی آمریکا یک پای ثابت نشست‌های منافقین هستند و از برنامه‌های این گروهک تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند. آمریکا برای مدت 15 سال منافقین را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. علت این امر اقدام‌های جنایتکارانه منافقین ضد ایران نبود، بلکه دست داشتن این سازمان تروریستی در ترور برخی از شهروندان آمریکایی در پیش از انقلاب اسلامی ایران بود. قرار داشتن منافقین در فهرست تروریستی آمریکا زیاد طول نکشید. وزارت امور خارجه آمریکا سپتامبر 2012 در بیانیه اعلام کرد که نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی خود خارج کرده است و اموال و دارایی سازمان مجاهدین خلق در آمریکا دیگر مسدود نشده و هر گونه معامله با این گروه نیازمند اخذ جواز نیست. روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی با قلم آورن مرات نوشت در سال 2009 انگلیس این گروه را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا هم نام این گروه از گروه‌های تروریستی حذف شد و بعداً هم به آنها کمک شد تا از عراق و آلبانی نقل مکان کنند. حمایت آمریکا از منافقین صرفاً با خارج کردن آن از فهرست تروریستی ختم نشده، بلکه برخی مقامات رسمی این کشور در نشست‌های سالانه منافقین شرکت کرده و از اقدام‌های جنایتکارانه آن ضد جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند. روزنامه گاردین در این خصوص نیز نوشت در کنفرانس سالانه‌ای که در پاریس برگزار می‌شود، ده ها نفر از نمایندگان آمریکایی و انگلیسی و همراه سیاستمداران و نظامیان بازنشسته حضور دارند و به وضوح اعلام می‌کنند که خواستار سرنگونی حکومت ایران و انتصاب رجوی به عنوان رهبر ایران هستند. منافقین بازوی اجرایی سیاست‌های تروریستی موساد و CIA در ایران است. این گروه تروریستی در اختشاش‌هایی که با بهانه‌های مختلف در ایران شکل می‌گیرد، نقش پررنگی دارد. علاوه بر این گروه تروریستی در جنگ شناختی غرب علیه ایران نیز بازوی اجرایی غرب است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
آمریکایی ها به طور مستقیم نیز در ایران و علیه مقامات ایرانی عملیات ترور انجام دادند. ترور دانشمندان هسته‌ای از جمله این موارد است که در اقدام مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد. جان کلاسر در مقاله‌ای در 4 نوامبر 2011 اظهار کرد آمریکا برای متوقف نمودن برنامه هسته‌ای ایران به چند اقدام متوسل شده است. بهره‌گیری از تروریسم سایبر، کشتن هدفمند دانشمندان ایرانی، محاصره مالی و جنگ نیابتی. همچنین پاتریک کلاسون دبیر ابتکار امنیتی ایران در بنیاد واشنگتن ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را یکی از راه‌های مقابله با ایران دانست و گفت ترور راهی است که در پیش رو قرار دارد. بعد از ترور شهید شهریاری هم فیل جرالدی افسر سابق سازمان مرکزی اطلاعات و بخش اطلاعات ارتش آمریکا طی یادداشتی در پایگاه خبری IRI سنتر اعتراف کرد در روز 28 نوامبر سال 2010 سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری گروهک منافقین اقدام به ترور دانشمند هسته‌ای ایران کردند. مجله تایمز نیز بعد از شهادت شهید احمدی روشن در مقاله‌ای نوشت غرب و پرچمداری آمریکا یک تلاش پنهان گسترده برای مجبور کردن ایران به عقب نشینی از برنامه هسته‌ای‌اش در پیش گرفته است. اما مهمترین اظهار نظر در خصوص نقش آمریکا در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران اظهارات رمزی کلارک دادستان سابق ایالات متحده است. او با صدور بیانیه‌ای با صراحت و روشنی پرده از نقش آمریکا در این ترور برداشت و گفت یک دانشمند دیگر ایران، مصطفی احمدی روشن، در اثر انفجار بمبی که به اتومبیلش متصل شد ترور گردیده است. این پنجمین دانشمند ایرانی است که هدف تروریست‌هایی قرار می‌گیرد که در عرض 2 سال گذشته در ایران فعال بودند. این عملیات در واقع افزایش مرگبار فعالیت‌های مخفی جنایتباری است که توسط آمریکا و اسرائیل و تروریست‌ها و مأموران مخفی بومی آنان در ایران علیه دولت و مردم ایران صورت می‌گیرد. کلارک در ادامه اظهارات خود ادعای آمریکا در مورد عدم دخالت در ترورهای ایران را بی‌مورد می‌خواند و می‌گوید در حالی که وزیر امور خارجه هیلاری کلینتون هر گونه دخالت آمریکا در این اعمال را انکار کرده است، ولی واقعیت مهم و غیر قابل انکار این است که دولت‌های آمریکا و اسرائیل آشکارا ایران را دشمن نامیده و ترور دانشمندان هسته‌ای ایران در واقع تلاشی برای ترساندن مردم ایران توسط آمریکا و اسرائیل است. بدون شک ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا و در بغداد انجام شد، اوج عملیات تروریستی آمریکا علیه ایران بود. آمریکا با ترور فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران یکی از تاریخی ترین جنایات خود در حق ملت ایران را رقم زد. آمریکا همچنین یکی از حامیان اصلی عملیات‌های تروریستی و تخریبی رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه مقامات و شخصیت‌های ایرانی و همچنین تأسیسات حیاتی ایران است. علاوه بر همه این جنایت‌ها، دولت آمریکا از گروه‌های تروریستی تکفیری در منطقه غرب آسیا نیز حمایت آشکاری انجام داد. این گروه‌ها اقدام چندانی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام ندادند، اما نقطه کانونی فعالیت تروریستی خود را علیه متحدان ایران در منطقه غرب آسیا قرار دادند و مورد حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای عربی منطقه قرار گرفتند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی کلاچای قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره.
داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان اجازه، قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که مرضیه تنها زندگی می‌کنه. او دو تا اولاد داره که هر کدام سر خانه زندگی خودشان رفتند. اسد مردی که در همسایگی مرضیه زندگی می‌کنه و به تازگی همسر خودش از دست داده، از مرضیه خواستگاری می‌کنه. مرضیه این مسئله را با دخترش مریم و بچه‌ش یاسر در میان می‌مانه. هر دو به شدت با این مسئله مخالفت می کنند. یاسر برای ای که این موضوع حل کنه تصمیم می گیره مادرش به خانه خودش ببره تا دیگه تنها نباشه. اما بعد از گذشت مدتی بین حبیبه و مادر یاسر جنگ میشه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
دستش بشکنه الهی سایکو؟ یک دفعه سایکو چی کده مادر من؟
بله دیدم.
من دیگه یک دقم در خانه نمیشینم. حرمت من در اینجا شکسته دیگه.
مادر جان مادر، بلی از خود آرام باشن. بیشینن، چرا استاد هستن؟
خوب احمدو.
یک دقیقه مادر جان، خواهش میکنم. مادر خواهش میکنم،
من یک دقم دیگه اینجا نمیشینم. برا اردی خانه خودت که زنت 24 ساعت برا تا نبته ولد کنه.
خاک دست سرم اینه
بزنم برا به تو بیابرو کنه.
مادر جان کدام بیابروی؟ ای گپا چی هست که میزنن مادر جان؟
من مادرم میبرم خانه خودم، نمیمانم بیشتر از دیگه بی حرمتش
کنم. ای جاجت نیست، من خودم از خود خانه دارم، جای دارم، زندگی دارم. میرم خانه خودم، نه خانه تو میرم، نم خانه یاسر میشینم.
مادر جان یک دقیقه صبر کنه، شما امیال قهار هستن، یک دقیقه بشینین آرامتر شن، بعد از او درباره این مسئله گپ میزنیم. خب
دیگه گپی هم مونده به نظرت؟ ها گپی هم مونده که بزنی؟ یک دفعه تو سعی کنه چی کده؟ دستش در روی مادر ما بلند شده، میفهمی یعنی چی؟
خب باز تو حبیبه رو دیدی؟ مادر جان او رو ملت کده، روش پرخون
است.
شما در دلتان است که محمود قرائی کده میششتم که زنت مره تکه پاره میکد. این حال میامدی به خدا که یک توته مره پیدا میکدی. زنت تو دیوانه است. من از خود دفاع کدم بچیم، اگر زیاد لط میخوردم.
مادر جان منظورم این نبود، اصلا فکرشو نمیکنم شما دو نفر قسمی با هم جنگ کنن.
اینجا دیگه جای مادر من است. حرمتش شکسته شده، دیگه نمیمونم یک لحظه در این خانه بانم.
مریم دختر
بله مادر،
تیز به عکس مرا بیار جان مادر که ما برم سون خانه خود.
مادر جان خواهش میکنم،
شما آرام باشین، هر کاری که بگوین من خودم براتون انجام میدم.
مادر خواهش میکنم،
بس دیگه چی نگو یاسر، تو پشتی زن تکدی.
مرضیه همون روز به خانه خودش برگشت. از این که با آروسش جنگ کرده بود بسیار جگرخون بود. یاسر هم نمیدانست چی کنه، گنس شده بود. هم یاسر از این اتفاق خفه بود، هم مادرش. از همین خاطر وقتی دید مادرش داره خانه او را ترک میکنه هیچ مخالفتی نکرد.
بیچاره مادرکم، اصلا فکرش نمیکردم که حبیبه تو یک کاری بکنم.
خب دیگه بهتر است دیگه فکرشام نکنی، یک اتفاق است که نباید میافتاد ولی افتاده دیگه. در این مورد هم به نظر من بهتر است که با مادرت گپ نزنی، بهتر است که زیاد یادش نیاری، کار کنی که مادر اتفاق فراموش کنه بهتر است.
بر مادرم خیلی تلخ بود، فکر نمیکنم که بتونه فراموش کنه این قضیه را.
خب خودت باید کمک کنی که بتونه این قضیه را فراموش کنه.
میگم حفیظ، چطور است که جمعه هر قسمی که شده مادر امرای خود ما ببریم بیرون؟ ها یک قسمی شاید یک زده دلش دگشه و کمتر فکر و خیال کنه.
من با اصل گپ موافق هستم ولی مادر جان قبول نمیکنه که ما بیرون بیه.
حالا من یک دفعه دیگه با مادر جان میگم، امرایش خوب گپ میزنم، انشالله که بتونم راضیش کنم که امرای ما بره بیرون.
خوب است، کوشش تو بکن، انشالله که موافقت کنه.
انشالله دیگه نمیخوایم این حبیبه را ببینم، دختری بی چشم و روی که نازو قد و قواری خود.
گفتم
که مادرم مرا میزنه؟
بهتر است که بیشتر از این قضیه فکر نکنی، ذهن خودت مشوش نکن.
شکر خدا برگشتی سر خانه زندگی خودی.
باور کوهی جای خانه خود آدم نمیشه.
یه جای خانه خود آدم نمیشه. ما چند دفعه حال خودت از یاسر جان پرسان کدوم، ولی خوب جواب مرا نداد.
خودت به بزرگیت ببخشش، آخه یاسر یک زرگک بدخوی است.
بدخوی که چی بدخوی؟ من میفهمم که چی میگی. میگم حالی که آمدی چی میکنی؟
منظوری چیز که حال آمدیم چی میکنم معلوم دارست دیگه. آمدیم در خانه